رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 13 یولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان را ادامه داد. نظامیان اوکراینی برای نظارت منطقه مرزی می جنگند که از آنجا برای جدای خواهان سلاح انتقال می یابد. و ولادیمیر پوتین با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 یولی در کابل مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله و اشرف غنی احمد زئی را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. منصبداری ارشد آمریکایی روز 12 یولی به خاطر مساعدت در حل بحث میان دو سیاستمدار داوطلب مقام سروری افغانستان وارد کابل شده است. تفصیل صحبت و مشورت های او تا حال معلوم نیست. برپایی نتیجه های پیشکی رای دهی در دوری دوم انتخابات پریزیدنتی که روز 14 یول برگزار شد، اشرف غنی احمد زئی نظر به عبدالله رای های بیشتر صاحب شده است. دکتر عبدالله نتیجه های اعلان کرده کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را نادیلانه و تبدلات ضد مردم ارزیابی کرده است. در کنار روستایی زلنپولی واقع در ولایت لوهانسک درگیری ها میان نظامیان اوکراین و جدای خان ادامه دارد. اندری لیسینکا نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین روز شنبه گفت نظامیان اوکراینی تلاش دارند تا نظارت آن منطقه مرز با روسیه را که از آنجا برای جدای خان سلاح انتقال می‌یابد از دست ندهند. نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیتسک در نوبت خود اظهار نمودند که نیروهای حکومتی شب شنبه از توپ‌ها سوی شهر مارینکا آتش کشیدند. در نتیجه بنای چند کارخانه صنعتی تخریب شده، 4 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. روز شنبه با اطلاع جدایخواهان آنها در کنار شهر گارلوفکا یک هواپیمای اوکراینی سو 25 را نابود ساختند. این خبرها از سوی منبع‌های مستقل تا حال تایید نشدند. بر پایه خبری دیگری مربوط به بحران اوکراین، اتحادیه اروپا علیه 11 نماینده جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک تحریم ها جاری کرد. با این فهرست از جمله نخست وزیر جمهوری مردمی دنیتسک الکساندر برادای و رئیس خدمات امنیتی این جمهوری الکساندر خداکوفسکی شاملند. در این باره روز 12 یولی در سامانه رسمی اتحادیه اروپا اطلاع نشر شد. اکنون فهرست تحریم ها که بروسل بعد از الحاق قریم و سیواستوپل به هیئت روسیه تهیه کرده است، از نو مناسبی 72 منصبدار روسیه و اوکراین عبارت است. ورود این افراد به قلمرو اتحادیه اروپا نوای صبحی بانکشان در این قلم رو منجمی نشوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. منصبداران افغان میگویند که روز شنبه 12 یول بر اثر ترکش مینه‌های سریراهی دست کم 10 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان یک ماشین به مینه کناری را برخورد که باعث جان باختنی 8 نفر گردید. دو نفر دیگر در همین گونه حادثه در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما کابل انگشت اتهام سوی طالبان میکند که در حال آمادگی نیروهای خارجی برای ترک افغانستان در پایان سال روان حمله هایش را گسترش داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شد. با نوشته خبرگزاری ترتاس او با سروری ارجنتینا کریستینا فرناندز دی کیرشنر مذاکرات میکند و با دنبال آن هر دو سازش های دو جانبه را امضا خواهند کرد. سفر ولادیمیر پوتین به آمریکای لاتین از کوبا شروع شد. او در هاوانا با رهبران کوبا مذاکرات انجام داد و با فیدل کاسترو دیدار و گفتگو داشت. هیئت‌های روسیه و کوبا دورنمای همکاری در بخش‌های انرژی و مواد سوخت را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین روز یک شنبه وارد برزیل می شود و بازی نهایی برای دریافت جام جهان آید با فوتبال را تماشا میکند. بعد از انجام بازی با او رسما وکالت‌ها برای برگزاری بازی‌های نوبتی جام جهان آید با فوتبال ایروه خواهند شد. سال 2018 روسیه میزبانی این بازی ها خواهد بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه هستند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیویی آزادی رو می شنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. وضع آرام است و راه ها باز. ساکنان اصفهان بعد از حادثه اخیر با کاملا آرام شدن اوضاع در مرز با قرقیزستان خوشبین نیستند. نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد درازا کشیدن بحران انتخاباتی افغانستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ و مجازات برای نمازگذاری، چرا حکومت تاجیکستان از نمازگذاری در جای های جمعیتی بیم دارد؟ گروه کاری مشترک از سوی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان به خاطر روشن کردن سبب های نزاع در روستای بدکی واروغ و از تیر مرزبان های قرقیز کشته و مجروح شدن ساکنان تاجیکستان تأسیس شده است، روز شنبه به کار شروع کرده است. در این باره معاون نخست وزیر قرقیزستان عبدالرحمن ماماتالیف روز 12 ایول در یک نشست خبری در شهر بیشکک خبر داد. او همچنین گفت که راه‌ها در مرز میانی دو کشور بازند و شب گذشته آروم سپری شده است. مقامات تاجیکستان در رابطه با اوضاع در مرز میان دو کشور یگان اطلاع نشر نکردند. همکاری ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب روز شنبه هم در اصفهان بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که وضع حالا چگونه است و مردم تا کجا با تکرار نشدن حادثه های چون تیراندازی اخیر در دهه بیدخ خوشبینند. معصوم جان،
از صبح امروز 12 ایول وضع در مرز اسرائیل بودکن در منطقه واروخ نسبتاً به اعتدال آمده است. راه را قرقیزها باز کردند، راهی اسفره واروخ را، و ساکنانی که در راه درمانده بودند از سوی اسفره و از سوی واروخ، بیماران دیگر به مهمات اسفره می آمدند به واروخ می رفتند، راه خود را ادامه کرده توانستند. از این رو وضع نسبتاً خالی آرام شده است، اما زمینه مناقشه، سبب مناقشه هنوزم باقی است و مردم خیلی نگران هستند، در تشویش هستند که هرچند در نتیجه گفتشونی جانب قرقیزستان راه را باز کرد، ولی باز هم همان مسئله ها مشکلی مناقشه انگیز
خب ماسون جان، ببینید، گفتن که یک گروه کاری مشترک تأسیس شده است از سوی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان. آیا معلوم است که این گروه کاری تا حالا کاری را انجام داده است یا نه؟ و آیا یگان خلاصه این گروه کاری تا هنوز معلوم شده است؟
اصلا به صورت عموم گفتند که گروه های مشترک از دو سو قرقیزستان و تاجیکستان حادثه پراندن مرزبان های قرقیز به ساکنان آسایشته واروخ و اسفره را بررسی میکنند، ولی تا حال حاضر درباره این که این گروه یا کمیسیون که باید همین حادثه را خیلی جدی تحقیق کند و معین کند که چرا مرزبان ها به ساکنان آسایشته آتش کشیده اند، در این باره حالی چیز راستی مشخص نیست و اعلان هم از دو جانب نشده است، چیزی مشخصی هم انجام نداده اند. تا جایی که من از صحبت با مقامات محلی در اسفره دریافتم، و صبح امروز شیرعلی خیرالله مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان و اتفاق یومابوش سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد و رئیس شهر اسفره دوران زاهدزاده 11 بارو رفتند و در خانواده جوانی که اکتری مرزبانهای قرغیز کشته شده بود دعا و فاتحه خوانده، ولی یک دیدار یا ملاقات با ساکنان علاوه انجام ندادند. ولی در همان محفل میگن که این حادثه، این که یک ساکن تاجیکستان از تیر فرهادبان قرغیز کشته شد و 17 نفر گفته می شود زخمی و جراحت های میانه بود خیلی وزنی برداشتند، این در سطح بین دولت های تاجیکستان و قرغیزستان از جانب گروه ها و کمیسیون مخصوص تحقیق می شود. در این مورد پرونده هم باز شده است از جانب مقامات مربوطه در تاجیکستان و به مردم اطمینان دادند که این حادثه خیلی جدی تحقیق می شود، ولی ساکنان از خودداری به هر حال از تحمل کار بگیرند تا و نتیجه این تحقیق بیان می شود. آینده
تشکر با همکارمان معصومی محمد رجب در باره افزاب در مرز میانی ناحیه های اسفرای تاجیکستان و بودکندی قرغیزستان صحبت میکردیم. یاد آور میشم که روز 10 ایول یک بحثی کوچک در مرز باعث تیرپرانی از سوی مرزبان های قرغیز شد و در نتیجه یک ساکن واروخ به هلاکت رسیده 17 نفر دیگر جراحت برداشتند. رادیوی آزادی پیگیری این موضوع را ادامه میدهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 ایول در شهر کابل مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. تفصیلات این صحبت ها تا حال دسترسی رسانه ها نشده است، اما برخی از منبع ها گفتند که جان کری از هر دو نامزد خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر با شرکت همه جانبه شده است. پیشنهادی که قبلا حداقل یکی از نامزدها اشرف غنی احمدزی آن را قطعی رد کرده بود. بر پایه برخی خبرها جان کری درباره نتیجه های گفتگوهای دو روزه‌اش با نامزدها به مقام رئیس جمهور و رهبران فعلی افغانستان در یک نشست خبری اطلاع خواهد داد. در حالی که نتایج این صحبت ها و تا کجا مؤثر بودنی تلاش های جان کری نامعلوم باقی ماندند، کارشناسان بروز نزاع نو در افغانستان را بعید نمی‌دانند. کسی خشم و اعتراض طرفداران نامزد انتخابات پرزیدنتی افغانستان عبدالله عبدالله را که بنابر نتیجه های پیشکی از رقیب خود عقب افتاده است کم نمیگیرد، اما در همین حال سوال نیز مطرح است که او برای پای فشاریش در حال به درازا کشیدن بحران چی قدر نیرو دارد. گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد را در این باره میشنویم.
طرفداران عبدالله عبدالله با دلسردی تمام نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی افغانستان را تبدلات دولتی نامیدند و همه سبب ها در میان است که تهدید آنها به تشکیل حکومت همسو یا پارالل در عوض قبول حکومت اشرف غنی احمدزی جدی گرفته شود، زیرا عبدالله بخش شبکه نیرومند است که برای تشکیل حکومت آلترناتیوی هم دارایی های سیاسی دارد و هم نظامی. هنوز آشکار نیست که این حکومت جانشین حکومت کابل می شود یا حکومت یک منطقه جدای خواه. شبکه عبدالله بخش از باقیمانده های ائتلاف شمال جبهه اساساً تاجیکی حربی است که در سال 1996 پس از اشغال کابل از طرف طالبان برای دفاع از شمال تأسیس یافته بود و عبدالله آخرین وزیر امور خارجی آن و دوست نزدیک فرمانده مشهور احمدشاه مسعود است که در سوی قصد کشته شد در عرفه حمله های تروریستی 9 سپتامبر سال 2001. چون به دنبال این ایالات متحده در پایان سال 2001 طالبان را کوفت، ائتلاف شمال وارد کابل شد و هسته نیروهای امنیتی حکومت نوی افغانستان را تشکیل داد. کارشناسان میگویند 13 سال بعدش بنیاد این نیروها گسترش یافت، اما بعضی گروه‌های ائتلاف شمال در داخل آنها به تغییر باقی ماندند. آرن استرند مدیر پژوهش‌های مرکز میخلسن در برگن نروژ میگوید:
ائتلاف شمال از همان اول اساس هم نیروهای حربی و هم پلیس را تشکیل داد، زیرا اکثری سربازان آن به همین نهادها پیوستند. کرزای با آمدن مشاوران و مربیان بین المللی نظارت بیشتر به دست آورد، اما بعضی ساختارها بر جا ماندند.
کارشناسان میگویند ائتلاف شمال بعداً به حزب‌های سیاسی و شبکه‌های غیر رسمی زیادی تقسیم شد، اما سازمان‌های نو طرفداران کهنه خود را حفظ کردند و با آنها از جمله رزمندگان پیشین معاش نیز می‌دهند. به عقیده آنند گوپال، افغانشناس از بنیاد آمریکای نو در واشنگتن، این شبکه‌ها به طور جدی از عبدالله پشتیبانی می‌کنند.
وی شاید مشهورترین شبکه را دارد و با عطا محمد نور، والی مزار شریف، افراد گوناگون در وزارت امور داخلی و گروه های خردتر مسلح در شمال همراه است. شبکه دیگری مربوط به نایب پرزیدنت پیشین مرحوم مارشال فهیم با وجود دوخوراگی نیز با اوست و آن در قندوز مسلحان زیاد در اختیار دارد.
بحران فعلی انتخاباتی شدت بین قومی را زیاد کرد و این حال خطر تقسیم شدن افغانستان را. عبدالله که هم خوری تاجیکی و هم پشتونی دارد، در معرکه تبلیغاتی خود تلاش داشت قوم‌ها و منطقه‌ها را به هم آورد، ولی تاجیکان قوی‌ترین پایگاه اویان و پشتون‌ها قوی‌ترین پایگاه احمدزای. استرند میگوید بسیاری از تاجیکان عبدالله را پرچم بردار خود میدانند و از اینجاست که نتیجه های اولیه انتخابات با نشان دادن پیشگامی احمدزای با برتری 1,000,000 رای ضربه تکان دهنده به تن آنها بود.
این از حس تاریخی برمی آید، از آن که چرا آن تأثیری را که باید در افغانستان داشته باشند ندارند و باز در این انتخابات هم پشتون ها آنها را فریب دادند و این احساسات زیادی را به بار می آورد.
عبدالله در سال 2009 با کرزای نیز از قوم پشتون سبقت کرد، اما در برابر آنچه که او تقلب عظیم نامید از شرکت در دور دویم دست کشید. در حالی که طرفدارانش در کابل این بار عکس‌های کرزای را پاره کرده، به جای آن در لوحه‌های رئیس جمهور افغانستان عکس‌های عبدالله را می‌آویزند و از او تشکیل حکومت را طلب می‌کنند، خود عبدالله برای چنین گام وقت خواسته است، ولی او باور دارد که در انتخابات پیروز شده است و کمیسیون مرکزی انتخاباتی با سروری ضیاءالحق عمرخیل و همکاری حکومت کرزای بر رأی مردم خیانت کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر اینند که خشم و غضب کشور را به قسم‌ها جدا میکند و مثل سالهای 1992-96 جنگ های گروهی سر میشوند. لیکن چنین پیامد در گمان است، زیرا هر دو جانب به حمایت ایالات متحده نیاز دارند. واشنگتن تلاش دارد شدت را از بین برد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است اگر در حل مشکل خشونت یا راه های غیر قانونی به کار رود، کشورش همه گونه یاری به افغانستان را قطع خواهد کرد. این چنین معنی خواهد داشت که طرف ها به گفتشنید طولانی کشانده خواهند شد تا حکومت ساخته شود که هر دو طرف را راضی کند. در این حالت بروز خشم در بین طرفداران عبدالله می تواند وسیله قویه برای معامله بین نامزدها گردد، ولی کارشناسان می گویند فرصت برای چنین گفتشنید بسیار تنگ است.
نظرها در مورد توان و نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد دراز کشیدن بحران انتخاباتی در افغانستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید مدت 6 ماه اولی سال روان 22 نفر برای ادای نماز در جایهای به اصطلاح غیر قانونی مجازات شدند. قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان نمازگذاری در جایهای جمعیتی را منع و برای این جریمه را مقرر کرده است. چرا حکومت از نمازگذاری در جایهای جمعیتی بیم دارد؟ از شعلای گل خواجه خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
مسئولان کمیته دین اولین بار آمار آنهایی را که برای نمازگذاری در جایهای غیر مقرری مجازات شدند اعلام کردند. به گفته مسئولان این نهاد، در 6 ماهی که گذشت نسبت 22 نفر برای ادای نماز در مکان مقرر نشده پرونده ماموری باز شده، نقض کنندگان در مجموع به مبلغ 3865 سومانی جریمه شدند. سلیجان زوقی‌زاده سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین روز سه‌شنبه 8 یول گفت آنهایی که در نسبتشان پرونده ماموری باز شده است اکثرا نماز را در بناهای ادا نمودند که چون مسجد رسما ثبت نشودند. و گفت
اونجا مقرر شده همون بنای را میگه که همچون مسجد پنج وقته جامع و یا جامع مرکزی به قید گرفته میشود، یعنی که مسجد غیر از مسجد بنایی است که اوید فعالیتش یکان حجت ندارد، حجت رسمی ندارد و یکی به طریق دخدار از کنطور دکوره دیمه دکوره جلدستان از خیلی بسیاری نگذاشتند.
جنوب زفقی زاده افزود آنهایی که در مکان غیر مقرری نماز میگذارند از طرف نمایندگان کمیته دین و هم کارمندان حفظ حقوق معین و مجازات میشوند. در تاجیکستان طبق قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که سال 2009 به تصویب رسیده و یکی از پربحث‌ترین قانون‌ها بود، نمازخوانی را تنها در مسجد، قبرستان و خانه استقامتی پیش بینی کرده است. اما به غیر از این سه موضع، شخصانی که در دیگر مکان‌ها نماز میگذارند از روی این قانون جریمه کرده میشوند. این هم در حالی است که تحلیلگران میگن در این قانون جایهای ممنوع برای ادای نماز مشخص نشده است. به گونه مثال محسن اشمیرزایف از نویه پنجکند رو چند پیش برای اون که در نزدیکی یکی از بزرگچه‌های محله زرفشان نویه سینوی شهر دوشنبه نماز پیشین گذاشته است، با مبلغ 280 سومانی جریمه نمودند. یوزو بایدلوی روزی که یکی از روحانیون شناخته نیست به خاطر نمازگزاریش در جای کار بیش از 200 سومانی چون جریمه پرداخت کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فقط اجازه دادن که در مثلا در قبرستان یعنی همون خودی از چی رو گستگین دو های خانونی همون خریستیان رو گستگین مثلا طبیعت دین ما در بگانه است. فقط مثلا جایی که به خلال میرسن مثلا در چهار راه های کلانه که مثلا ماشینگرد در خلال میرسن است یا در جایی گستن در جامعه کار ضرر برسن. در یک خانه مثلا چهار آدم جمع شد نماز خوندن یا در راه میشه وقت شام میشه در راه دیگه جان نیست، راه مسجد نیست، در نیمی راه راست می وقت نماز نه آدم دیگه نمیتونه که نماز نخونه.
زبیدلوی رزق میگوید قانونگذاری تاجیکستان در حال قبرستان را چون جای نمازگذاری تعیین کرده است که دین اسلام ادای نماز را در چنین مکان مکروه میداند. همچنین به گفته این روحانی نمازگذاری در جایی که ناپاک است و شراب فروخته و استعمال می شود نیز روان نیست. حکمت الله سیف الله زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این است که انگیزه های قانونگذاری کشور اساسا به محدود سازی روانه شدند که این تا جای شهروندان را به صادر کردن جنایت تله می دهد. او می گوید
مسلمان در گذاشتن نمازش در تمام نقاط دنیا آزاد است، ولی در قانونگذاری های ما طرز آوردن همه را محدود کردن که گویا نماز جای خاص دارد و بدون آن همون رعایت کردن جای خاص پس باید که طبق قانونگذاری همچون جنایتکار حسابیده شود.
اما سوال مطرح این است که حکومت با محدود کردن نمازگذاری ساکنانش که بیش از 97 درصد جمعیت کشور مسلمانند چه خطری را از این نمازگذاری میبیند؟ شکرجان حکیم حقوقدان تاجیک در پاسخ به این سوال گفت
حکومت از آن می‌هراسد که اگر در جای کار و بناهای استقامتی مردم با ادای نماز مشغول شوند، این باعثی رواج تشویق و ترغیب به نماز می‌گردد.
با این هم اخیرا نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به پارلمان کشور لایحه وارد کردن تغییر اضافه‌ها به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را پیشنهاد کردند که یکی از بندهای آن مز به مشخص نمودن جایهای نمازگذاری اختصاص دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجازات 22 نفر برای نمازگذاری در جایهای به اصطلاح غیر قانونی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی نیز قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ازبکستان بسیاری ها حد میزنند و حتی در شبکه های اجتماعی شرط و گره میبندند آیا کارگرانی که هنگام خندق کاوی در قوقند از زیر خاک خشت طلا یافتند از دولت جایزه خواهند گرفت یا نه. گپ سری آن است که پنج کارمند شرکت آب و کاریز شهر قوقند اول ماه گذشته یک خشت طلایی 13.5 کیلویی یافته و به دولت سپردند، ولی تا هنوز حق خود را از این گنج نگرفتند. بنابر قانون های ازبکستان 25 درصد ارزش خزینه یا یادگاری تاریخی باید به کسی داده شود که آن را یافته است. خودی کارگران چشم انتظار هم آیا باور دارند که حق خود را خواهند گرفت یا خیر؟ از همکارمان عبدالله اشرف می شنویم.
کارگران شرکت آب و کاریز قوقند که اول ماه ایون هنگام عوض کردن لوله های آب و پرتاب در بخش قدیمی شهر یک خشت طلا یافتند، میگویند همانا انتظار حق خودند. این خشت که 13.5 کیلوگرم است، 750 هزار دلار آمریکایی نرخ دارد و بنابر قانون دولت باید 25% آن را به کسانی تقدیم کند که این گنج را یافتند. یعنی هر یک از این 5 کارگر آب و کاریز باید 50 هزار دلار انعام گیرند. یکی از آنها که نخواست نامش گفته شود به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که طلا به دولت سپرده شد و آنها باید مکافات گیرند، یعنی 25% نرخی همین طلا را. خشت زرینی که از زیر زمین یافت شد به آغاز سده 20 نسبت دارد. یکی از رهبران شرکت آب و کاریز قوقند به رادیوی آزادی گفت واقعه روز 19 ایون رخ داد. وای گفت کارگران در قسمی شهر کهنه قوقند در پس تئاتر حمزه لوله ها را عوض می کردند. آنها زمین را با اکسکاواتر می کافتند. یکی از آنها با نام قابل اکا وقتی به خندق می دراید یک چیزی شبه آور را می بیند. آن را از زیر خاک بیرون می کشد، هرچند اطرافش گل گرفته بود گوشه هایش می درخشید. معلوم می شود که خشتی طلایی است. در رویش نوشته های نیز دارد. فقط دیرتر آشکار شد که آن یک خشتی کلونی طلایی است. کارمندان امور داخلی قوقند می گویند خشتی طلایی به خدمات امنیت دولتی در ولایت فرغانه سپرده شده، از ادامه قضیه خبر به آنها نرسیده است. اما نمایندگان ریاست امور داخلی قوقند بر اینند که کشافان گنج حتما جایزه خواهند گرفت. در ریاست خدمات امنیت ملی ازبکستان در ولایت فرغانه از شرح این مسئله خودداری کردند. خبر کشف خشت طلایی در قوقند و صورت آن با واسطه تلفن های همراه به شبکه های اجتماعی راه یافت و زود پهن شد. اکنون هزاران نفر از کاربران این شبکه ها انتظارند که حکومت ازبکستان در مورد کشافان خشت طلایی چگونه عمل خواهد کرد. بنابر قانون های این کشور هر شخصی که خزینه یا گنج را یافت وظیفه دار است آن را به دولت سپارد. همین قانون ضمانت می دهد که کشافان گنج 25% آن را می گیرند. این قانون از زمان اتحاد شوروی باقی مانده است. خشت طلایی که در قوقند یافت شد 13.5 کیلوگرم وزن داشته، نرخ آن 750-800 هزار دلار آمریکایی شمرده می شود. اگر قانون نسبت کارگران شرکت آب و کاریز قوقند رعایت شود، هر یکی آنها با کمیش 50 هزار دلار جایزه خواهند گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شام شنبه 12 ایول هم دسته های برزیلیا و هلند برای دریافت مقام سوم در بازی های جام جهان اوید به فوتبال وارد میدان می شوند. برزیلیا بعد از شکست بزرگ با حساب 1-7 از دسته آلمان در بازی های نیمه نهایی امید مخلصانش برای دریافت جام را بر باد داد. دسته هلند در بازی نیمه نهایی از دسته ارجنتینا بعد از پنالتی یا ضربه ها از 11 متر با حساب 2-4 مغلوب شد. خبر است که ستاره فوتبال برزیلیا نیمار که قبلا سخت مجروح شده بود در بازی با هلند به میدان برآید. دیگر بازیگر معروف برزیلی تییاگو سیلوا که بر اثر کارت های زرد گرفتش از حق بازی با دسته آلمان محروم شده بود نیز در این بازی شرکت میکند. 4 سال پیش در جام جهان اوید به فوتبال در جمهوری افریقای جنوبی در بازی های 4-1 نهایی دسته هلند تیم برزیلیا را با حساب 2-1 شکست داده بود. 5 بازیگری که در آن بازی شرکت داشتن روز شنبه دوباره در روبروی بازیگران برزیلی قرار می گیرند. یادآور می شم که بازی نهایی برای دریافت جام جهان اوید به فوتبال 2014 میان دسته های آلمان و ارجنتینا روز 13 ایول برگزار خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.